بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله، امروز روز مبارکی است برای ملت ایران و امیدواریم که خداوند برکات خودش را بر همه این ملت و مسئولین و رئیس جمهور عزیزی که امروز مسئولیت را رسما بر عهده گرفتند نازل بفرماید و انشاءالله همه بتوانیم از پرتو عنایات الهی و عدیه ذاتیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا استفاده کنیم و عرض میکنیم اللهم بارک لنا فیما اعطیت. این عطیه بزرگ الهی انشاءالله برای ملت یک عطیه موندگار و برکات بزرگی باشد. الحمدلله اوضاع کشور در این مقطع حساس اونچنان است که هر کشوری و ملتی چنین وضعی داشته باشد و از چنین سرمایه‌هایی برخوردار باشد حق دارد که به آینده خود با امیدواری منطقی و بجا نگاه کند. اولاً در همه حوادث و قضایا نشانه های لطف الهی را و کمک پروردگار را میبینیم. همین انتخابات 30 میلیونی مظهر لطف پروردگار بود به نظام جمهوری اسلامی. درست در همون هنگامی که بوهای تبلیغاتی از سوی کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند ادعا می کردند که ملت ایران از انقلابش، از نظامش جدا شده است، به آرمانهای امامش پشت کرده است، اینجور ادعا می کردند. درست در همین بحبوح ملت در صحنه حاضر شد و به عنوان عمل به تکلیف به وصیت امام یک انتخابات با این شکوه و عظمت را به راه انداخت که ما از اول انقلاب چنین پدیده ای را خیلی نادر داشتیم. ببینید چقدر این مظهر لطف الهی است. و همونطور که امام بزرگوار یک وقتی به بنده فرمودند و بنده خودم هم این را در دوران مسئولیت‌های مختلف تجربه کرده‌ام، همواره در شدائد دست قدرت الهی به ما کمک کرده است. گاهی عزیزان من این را شما بدانید، حوادثی اتفاق می‌افتد که مسئولین کشور، کسانی که از قضایا مطلعند، از حوادث به تعبیر معروف، از حوادث پشت پرده اطلاع دارند، می‌دانند که عامل این حادثه نمی‌توانست یک عامل معمولی و طبیعی باشد و جز عنایت الهی چیزی پشت این قضیه نبود. ما معتقدیم به این قضیه، ما معتقدیم به این مطلب، قرآن ناطق به این معناست، ما عقیده داریم که وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. کی بیشتر از این ملت نصرت دین خدا کرده است و در میدانهای خطر وارد شده است؟ پس نصرت الهی امری طبیعی است، امری بدیهی است، داشته ایم، بعد از این هم خواهیم داشت. این قلم عمده است که شامل بیشتر یا همه توانایی های ما همین است. اون رقم عمده دیگری که مورد نظر باید قرار بگیرد این ملت بزرگ است، ملتی همراه با دولت، علاقمند به نظام حاکم، فدایی در راه آن اون وقتی که لازم باشد، ملتی با ایمان، ملتی حاضر در صحنه که گذشته نشان می‌دهد که هر جایی که لازم باشد که این ملت از کشورش، از نظام اسلامیش، از اسلامش دفاع بکند، با قدرت، با شجاعت وارد صحنه می شود و دفاع می کند. در گذشته اینجور بوده است، در آینده هم همینجور خواهد بود. صحنه جنگ هم این را نشان داد، قبل از اون صحنه انقلاب هم نشان داده بود، عرصه سازندگی هم در این سالهای اخیر نشان داد که در هر جایی که حضور ملت لازم است، این ملت با صداقت، با صمیمیت، با شور و هیجان حاضر می شود. بر هیچ کس هم منت ندارند، احساس تکلیف می کنند و وارد صحنه می شود. در آینده هم همینجور خواهد بود. البته مستبعد است که ما در آینده تجربه نظامی داشته باشیم، ولی اگر فرض کنیم باز یک فرد یا نظام غافل خدا زده ای به فکر این بیفتد که زورآزمایی نظامی با این مردم بکند، باز سرکارش با همین ملت است، با همین جوان هاست، با همین ایمان های فعالی است که در همه جا این ایمان خودش را نشان می دهد، در انتخابات نشان داد، در صحنه های سیاسی، در راهپیمایی ها، در موضع گیری ها نشان می دهد. سرمایه بزرگی است این ملت، و این ملت با امام است، در راه امام است. الان هم محبوب ترین انسان در میان این ملت و در دلهای این ملت امام بزرگوار ما امام خمینی است. دیگران هر چه می‌خواهند بگویند، هر جور می‌خواهند تحلیل بکنند، غلط است که کسی احوال خود را از دیگری بپرسد. بعضی عادت کردند که بنشینند ببینند خبرگزاری‌های وابسته به صهیونیست‌ها و مستکبرین و سرمایه‌دارهایی که با اسلام و با مسلمین و با نظام اسلامی مخالفند، اونها درباره ایران چه میگویند. معلوم است که اونها نمیتوانند واقعیت را بگویند، حتی نمیتوانند واقعیت را درک بکنند. اونها ملت ما را نمیشناسند، کشور ما را نمیشناسند، نظام ما را نمیشناسند، مسئولین ما را نمیشناسند، شخصیت های ما را نمیشناسند. میبینید چقدر اشتباه میکنند، میبینید چطور درباره شخصیت های ما اظهار نظر میکنند که همه از کسانی که وارد هستند و مطلع هستند به ساده لوحی اونها میخندن. اونها آرزوهای خودشون را بر زبان جاری میکنن. همون داستان شطور و پنبه دانه است. اون چرا که در دل دارن، اون چرا که میخواهند، اون رو به صورت تحلیل بیان میکنن. این شرح حال ملت ایران نیست. شرح حال ملت ایران این است که مشاهده میکنیم. شرح حال ملت ایران عرصه های دفاع مقدس در طول 8 سال است. شرح حال ملت ایران حضور در این انتخابات 30 میلیونی است. ملت ایران ملتی است مسلمان، انقلابی، معتقد به امام، علاقمند به نظام اسلامی و آماده برای دفاع از ارزش‌هایی که به اون ارزش‌ها معتقد و پایبند است. این سرمایه عظیم است. هر حکومتی هر دولتی که پشت سر خود چنین ملتی داشته باشد باید به آینده امیدوار باشد، باید احساس قدرت کند، باید احساس کند که میتواند کار کند، باید احساس کند که وظیفه دارد کار کند. اونچه که من عرض میکنم به مسئولان دولت آینده و رئیس جمهور عزیز که به حمد الله خودشون هم به این نکات توجه دارند، بنده از باب تذکر عرض میکنم، این است که همه سعی ما باید این باشد این ملت را اولا بشناسیم، ثانیا خواسته های او را، نیازهای او را برآورده کنیم. این ملت حق عظیمی به گردن ما دارد. این ملت است که کشور را حفظ کرده است و این ملت است که به حقیقت آیت قدرت پروردگار است. من نگاه می کردم در فرمایشات امام بزرگوارمون در چند دوره‌ای که تنفیذ حکم ریاست جمهوری را، تنفیذ آراء مردم را کردن در دوره های مختلف ریاست جمهوری، دیدم به طور مستمر با هر کسی که طرف بوده هم راجع به مردم و راجع به ملت صحبت کردن. این همون حکمت امام است، همون چیزیست که ما هر جور که نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم میبینیم این درست است، این بهتر است. به خصوص قشرهای مستضعف مردم، قشرهای فقیر مردم، ضعفاء مردم، اینها هستند که نیروهای وفادار و موندگار انقلاب و امام و دولت‌های مختلف بودند و هستند و خواهند. هر چه می‌توانند عزیزانی که در آینده ان شاء الله، آینده نزدیک، مسئولیت را بر عهده می‌گیرند، باید از این ذخیره دائمی استفاده کنند و برای آنها تا اونجایی که قدرت دارند خدمت کنند و کار کنند. وضع کنونی و حمدالله این است، این مردم، این کشوری که گامهای اساسی و بلندی برای بازسازی در اون برداشته شده است. من عرض کنم شاید در طول دوران رژیم گذشته بخشی از اون چه که در این چند سال در بازسازی این کشور انجام گرفت انجام نگرفته بود، چون کار را با کیفیت و کمیت هر دو باید دید. اونها اگر کاری هم برای کشور می کردن که از لحاظ کمیت هم نسبت به اون چه در این دوره کوتاه انجام گرفته از حقیقتا کم است، همون کم هم از لحاظ کیفیت مخدوش بود، زیرا در او استقلال این ملت ملاحظه نشده. اساس سیاست اون رژیم بر وابستگی بود. چند نفر دولت مرد نسبتاً شجاعی هم که یک روزی پیدا شدند، یک قرارداد نفتی را نوشتند در زمان رضاخان که تا حدودی منافع ملت ایران کمی در اون ملاحظه شده بود، رضاخان با چکمه‌هاش وارد اتاق شد، اتاق هیئت دولت، نوشته‌های اونها را، پرونده نفت را گرفت، برد انداخت توی بخاری، جلوی چشم اونها سوخت به خاطر فشار انگلیس‌ها. این چیزی که خود اونها نوشتند، امثال تقی‌زاده و دیگران این ماجرا را نوشتند. سیاست، سیاست وابسته بود. راه آهن هم که میکشیدن، راه آهنی میکشیدن که بیش از اون چی که به نفع ایران و تجارت ایران باشد به نفع اتصال دو جبهه متفقین بود که علیه آلمان باید اون روز میجنگیدن. راه آهن سراسری این است. راه آهن شمال و جنوب برای این بود که شوروی اون روز را وصل کنن به جنوب که محل استقرار انگلیس ها بود در خلیج فارس، بتوانند سلاح منتقل کنن و جبه های جنگ علیه متحدین یعنی آلمان و همکارانش به وسیله متفقین همواره قادر بر دفاع باشد. راه آهن هم برای این کشیده میشد. طرفداران رژیم منحوس و توفاله های رژیم گذشته هنوز که هنوز است، بعد از گذشت 50 سال صحبت راه آهن شمال و جنوب را می کنند. راه آهنی که بر اساس طرح خائنانه به وجود آمد، بر اساس عدم رعایت استقلال این ملت به وجود آمد و در اون آبرو و شأن این ملت رعایت نشد. حالا شما ملاحظه کنید خطوط راه آهن عظیمی که در این دوران بعد از جنگ در ایران ساخته شد، همون چیزی که ملت ایران به اون نیاز داره. یکی از مستشرقینی که آمده است در ایران سیاحت کرده است در همون دوران، میگه من تعجب میکنم چطور راه آهن ایران از این شهرها عبور نکرده است که محل عمده تجارت ایران است. همین جاهایی که امروز ما به حمد الله به برکت جمهوری اسلامی میبینیم که زیر پوشش ارتباطات و اتصالات و مواصلات صحیح قرار گرفتند. نه کمیت اون چه که در این مملکت قبل از جمهوری اسلامی انجام گرفته است و نه کیفیت اون قابل مقایسه نیست با اون چه که این نظام مردمی و خدایی جمهوری و اسلامی انجام داده است. این است دیگه، نظام مرتبط به معنویت و ایمان معناش اینه. نظامی که پشتوانه عظیم مردمی را با خود دارد، آراء مردم را دارد، عواطف مردم را دارد، پشتیبانی مردم را دارد، کمک مردم را دارد، ایمان را هم دارد، معنویت را هم دارد، برادری و هماهنگی را هم دارد، اتکال به خدا را هم دارد، ایمان به غیب را هم دارد. این نتیجه اش می‌شود این، با این همه دشمنی، با این همه توطئه، با این همه مخالفتی که با این ملت شد، با این محاصره‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، این ملت توانسته است یکی پس از دیگری دولت‌ها را حمایت کند و دولت‌ها توانستند این جور کشور را از لحاظ عمران و آبادی و از جهات سیاسی و آبروی بین المللی به اقتدار ملی پیش ببرند. اینها اون ارزش‌هایی است که کشور ما دارد، دولت‌های ما همه از آن به حمد الله برخوردار هستند و خواهند بود و نعم بزرگ الهی است و مظهر همان دست قدرتی است که عرض کردم خدای متعال دائما در پشتیبانی این نظام داشته است و خواهد داشت. البته من سفارش کردم و سفارش می کنم و تأکید می کنم و خود این جانب بیشترین اهتمام را متوجه این مطلب کردم و می کنم و توصیه می کنم که دیگران هم همینجور عمل بکنن، که باید تلاش بشود در این کشور فقر و بی‌عدالتی و تبعیض که میراث طواغیت گذشته است باید ریشه‌کن بشه. اگر ما این همه خیرات و برکاتی که به حمد الله مظهر و اوج اون هم در این چند سال اخیر و دولت برادر عزیزمون جناب آقای هاشمی رفسنجانی حفظه الله تعالی بود، اگر ما اون چرا که انجام دادیم چند برابر اون هم انجام بدیم اما توجه به این نکته نکنیم، کار ما ناقص خواهد، ابتر خواهد. عزیزان من، نظام اسلامی نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام سرمایه‌داری، من در 4 سال قبل در همین جا همین صحبت را در روز تنفیذ با حضاری که بودن همین جمله را که حالا میخوام عرض بکنم اون روز هم من گفتم، نظام ما نظام سرمایه‌داری نیست. نظام سرمایه‌داری به جمع ثروت، به رونق اقتصادی، به مجموع درآمد ملی نگاه میکند. براش مهم نیست که این ثروت چگونه به دست آمد، به دست کی آمد، چند درصد از مردم چگونه از اون استفاده کردن، اینا براش اهمیتی نداره. باید درآمد ملی بالا برود، ثروت زیاد بشود، تلاش اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، مورد حمایت هم قرار میدهند. قوانین هم در این جهت است، قدرت اجرایی هم در این جهت است. حد اکثر کاری که بکنن، اون هم نه همه کشورهای سرمایه داری، بعضی بیمه هایی را، تضمین هایی را برای قشرهای مظلوم و محروم میگذارن که حد اقلی هم به اونها برسد. این نظام سرمایه داری است. نظام اسلامی اینجوری نیست. نظام اسلامی میفرماید که منطق این است، بالعدل قامت السماوات و بالارض، اصل عدالت است، اصل عدالت. البته تولید ثروت هست، نظام اسلامی یک جامعه فقیر نمیخواهد، یک ملت فقیر، یک درآمد عمومی ناچیز نمیخواهد، از ثروت ها استفاده میکند، علم را پیشرفت میدهد، منابع زیرزمینی را استخراج می کند، انسانها را به رشد عقلانی می رساند، تجارت می کند، صنعت راه می اندازد که تاریخ نشان داد، تاریخ اسلام نشان داد که اسلام در یک دوره طولانی صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده است به برکت همین احکام نورانی. اما جهت همه اینها عدالت. ثروت هست اما باید عدالت در جامعه تضمین بشود. منتظر امام زمانیم برای عدالت. پیغمبران آمدند لیقوم الناس بالقسط. همه پیغمبران آمدند برای اقامه قسط. اینها خیلی حرفای پرمعنایی است که قرآن به ما گفته است، نهج البلاغه به ما گفته است، در روایات ائمه این جهت را مشخص میکنند. قسط یعنی هم اگر در جامعه برخورداری است، همه، نمیگیم همه یکسان، چون یکسانی امکان ندارد، بالاخره تلاش ها، همت ها، قوت ها مختلف هست، بعضی بیشتر تلاش میکنند، بعضی کمتر میکنند، بعضی ابتکار بیشتری دارند، استعدادها یکسان نیست. بلا یزالون مختلفین ولذلک خلقهم. مردم دارای اختلاف در استعدادند، بس در این نیست که یکسان باشند، بس در این است که همه بتوانند به قدر استعدادشون کار کنند، همه بتوانند به قدر همتشون تلاش کنند، همه بتوانند به قدر قدرتشون دست به دست بیاورند، کسی محروم نماند، کسی مظلوم نماند، کسی سرکوب شده نماند. این اون هدف اصلی است. ما که آمدیم سر کار، ما که اون روزی که روز مبارزه بود تلاش کردیم، اون روزی که پیشنهاد مسئولیت کردند به هر صورت قبول کردیم، برای این قبول کردیم. باور کنند کسانی که با فرهنگ ما آشنا نیستن، اگر چی میدارم قطعا باور نمی کنن. برای ماها این مسئولیت ها جاذبه ای ندارد، جاذبه ندارد. خودی ها میدانن، کسانی که از نزدیک با این فرهنگ آشنا هستن، با اشخاص آشنا هستن، میدانن این مسئولیت ها فقط برای اقامه عدل، اقامه حکم الله، هموار کردن راه خدا در مقابل پای مردم، برای اینها ارزش دارد، محبوبیت دارد، جاذبه دارد. تلاش باید برای این باشد. البته در این زمینه کار شده است. من ناسپاسی است اگر نگویم که برادران عزیز ما در مسئولیت‌های گوناگون در دوره‌های گذشته برای این قضیه چقدر تلاش کرده‌اند، لکن راه طولانی‌تری از اونچه که تا حالا پیمودیم در پیش داریم. کار بیشتری از اونچه که تا حالا کردیم باید انجام بدیم. این مطلب. اساس کار دولت باید بر این باشد، چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سازندگی، جهت باید این باشد در حالی که فعالیت ها متنوع است. خدا رو شکر میکنیم به حمدالله انتخابات بسیار خوب و بسیار خوش عاقبت و همراه با خرسندی عمومی مردم بود و امروز احساس میکند انسان که برای ملت ما و برای فضای عمومی کشور مثل یک روز عیدی است و این هم لطف پروردگار است. امیدواریم خداوند متعال این روز را، این حادثه را فرخنده کند، مبارک کند، مشمول الطاف و برکات خودش قرار بدهد، شرور را از این ملت منصرف کند، دشمنان این ملت را سرکوب و منکوب کند و این ملت را انشاءالله با آرزوهای بزرگش برساند و رئیس جمهور عزیز را و مسئولان ایشان را که انتخاب خواهند کرد در کار مهمی که در پیش دارند انشاءالله موفق فرماید و قلب مقدس ولی عصر را از همه ما راضی کند و روح مبارک امام بزرگوار را که یقینا از این حوادث و مراسم شاد است همواره شاد نگه دارد و ارواح طیبه شهدای بزرگوار ما را با پیغمبر و آل او محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.